شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. امیدوارم که بتونیم برنامه‌ای خوب و در خور شأن شما امشب ارائه بدیم. بخت اگر مدد کند حتما این اتفاق میفته. لذا از شما خواهش میکنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید، چرا که اول داستان ما عشق است، آخرش هم جز این مقدمه نیست.
شب‌های فرهنگ. شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ. شب‌های فرهنگ.
زبان و ادبیات فارسی معرف هویت ماست، اما این میراث گرانقدر امروز در معرض تهدیدات متعددی قرار گرفته است. برای حفظ و توسعه آن هم باید آن را منزه و پاکیزه نگه داشت و هم باید آن را گسترش داد، که لازمه این امر برنامه ریزی علمی و راهبردی است که قطعاً باید توسط مسئولان آن به انجام برسد و بقیه آن را رعایت کنند. به عبارت دیگر، باید سند راهبردی حفظ و گسترش و آموزش زبان فارسی در جهان تدوین شود. امروز در حدود 200 دانشگاه جهان کرسی زبان فارسی وجود دارد، اما وزارت علوم حداکثر با 50 دانشگاه از این تعداد توانسته ارتباط برقرار کند. ضمن اینکه برخی از این کرسی‌ها با بازنشست شدن استادان مربوطه تعطیل می‌شوند و حفظ و نگهداری این کرسی‌ها و گسترش آنها به یک عزم ملی و اراده حکومتی نیاز دارد، چرا که ارتباطات و مسائل سیاسی بین حکومت‌ها روی حفظ و گسترش این کرسی‌ها در دانشگاه‌های جهان اثرات مستقیمی دارد و شاید بتوان گفت یکی از راه‌های حفظ و گسترش این کرسی‌ها مردم نهاد کردن آنهاست. به هر حال تا چند سال پیش ایران برای 63 کرسی فعال زبان فارسی در جهان استاد اعزام می‌کرد، که امروزه به دلایل متعدد تنها برای حدود 16 کرسی استاد اعزام می کند، که تعطیل شدن هر یک از این کرسی ها که با رایزنی های متعدد ایجاد شده بود می تواند ضربه ای برای حفظ و گسترش زبان فارسی و به تبع آن زبان و فرهنگ ایرانی باشد. هرچند نمونه ی کشور مصر می تواند بیانگر این نکته هم باشد که در برخی از نقاط جهان حتی بدون دخالت ها نیز زبان فارسی حفظ شده است، چرا که ما از اول انقلاب تقریبا به مدت 30 سال با مصر ارتباط نداشتیم، ولی در این 30 سال 15 دانشکده مصر با حدود 300 استاد و 4000 دانشجو چراغ زبان فارسی را روشن نگه داشته بودند، که این بیانگر ارزش ذاتی و جهانی زبان فارسی است و ما باید تلاش مضاعف داشته باشیم تا این سرمایه ملی و میراث گرانقدر از آسیب‌های اجتماعی در امان باشد.
بر سر آنیم که گر ز دست برآید. امشب با حضور استادان محترم زبان و ادبیات فارسی شعر فارسی رو در جهان به گفتگو بنشینیم. اما مهمانان عزیزی که در استودیو تشریف دارن و ما در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر غلامحسین غلامحسین‌زاده، استاد زبان و ادبیات فارسی و رئیس انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی کشور. آقای دکتر عرض ادب، سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و برای همه سلامت و سعادت آرزو میکنم.
بزرگواری کردید، ممنونم. و اما استاد بزرگوار دیگر جناب آقای دکتر بهادر باقری، استاد دانشگاه خوارزمی و معاون گسترش زبان فارسی و ایران شناسی در دانشگاه‌های خارج از کشور وزارت علوم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید، سلام و عرض ادب.
درود بر شما، خدمت شما و همه نیکان و رادان سلام و شب بخیر. از
آقای دکتر از شما شروع بکنیم.
خیر، از آقای دکتر
شروع می‌کنیم. آقای دکتر خودشون هم سالیان سال در خارج از کشور تشریف داشتن و صاحب کرسی زبان و ادبیات فارسی بودن. آقای دکتر اصلا چه ضرورتی داره ما بیاییم در دانشگاه‌های متعدد جهان کرسی ایجاد بکنیم به نام کرسی زبان و ادبیات فارسی، دانشجو تربیت بکنیم، زبان فارسی رو دست بدیم و بعد در کنار وزارت علوم یه بنیادی هم تحت عنوان بنیاد سعدی هم بیاد همین کار رو انجام بده؟ ضرورت این کار چیه؟ تا بعد به سوالات بعدی برسیم.
برای اینی که بدونیم چه ضرورتی داره، باید اول ببینیم که این کرسی ها چه کار میکنن. اینها کارشون آموزش و گسترش زبان، ادبیات و فرهنگ ایرانی است و ایران شناسی. شما میدونید که زبان ابزار انتقال احساسات و عواطف و اندیشه‌های درونی و محدودیت ناپذیره، یعنی هیچ وقت وقتی زبان وارد حوزه ادبیات و شعر میشه نمیشه اون رو در حصار کشید و در اختیار گرفت و به معنی واقعی زبان دله. و ملت ها و مردم چه در بین خودشون، چه اهل یک زبان، چه اهل یک زبان با زبان های دیگه، وقتی از طریق شعر با هم گفتگو می کنند بدون نقاب با هم گفتگو می کنند و اصلا نقابی در بینشون وجود نداره و حرف دلشون رو میتونن با هم بزنن و وقتی حرف دل رو میتونن با هم بزنن تمام وابستگی های دنیایی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه غیر اون میره کنار. بنابراین زبان در واقع ابزار انتقال صلح و تقویت صلح انسان ها رو و قلب های اونها رو به هم نزدیک میکنه و کارکردش یک کارکرد انسانیه. تو این مقدمه ای که در آغاز این برنامه پخش شد اشاره شد به مصر و با وجودی که ما روابط دیپلماتیک بعد از انقلاب با مصر در سطح عالی نداریم، البته اونجا حافظ منافع داریم ولی سفیر نداریم، ولی ارتباطات فرهنگی ما با اونجا برقراره. کتاب‌های فراوانی از زبان فارسی و عربی در اونجا ترجمه شده و اشاره کردید شما به تعداد دانشگاه‌هایی که در اونجا زبان ادبیات فارسی تدریس میکنند و استادانی که در اونجا درس میدن و دانشجویانی که علاقه مندن برن اونجا در اون کلاس ها بنشینن. اینها برای چی میرن؟
خب چی میخونن؟ ببینید این نشون میده که زبان فارسی، آقای دکتر از شما بپرسم، این فرمایشات آقای دکتر و اون مقدمه نشون میده که زبان فارسی بدون ایجاد کرسی هم این قابلیت و این ظرفیت رو داره که گسترش پیدا بکنه. مثلا یکی از استادان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد پژوهشی رو برای وزارت ارشاد انجام داده بود، در یک برهه کمی از تاریخ حدود 140 تا شاعر فقط تو سرزمین هند بودن که فارسی شعر میگفتن. یعنی این که این زبان قابلیت رو داره، مثلا الان از چین تا اندلس مثلا این زبان بوده. حالا ما این کرسی ها رو که تشکیل دادیم آیا بازم همین رسالت رو داشتیم یا نه رسالت دیگری داشتیم؟
اجازه میخوام صحبتم رو با این شعر زیبا و با شکوه جناب استاد هوشنگ ابتهاج شروع کنم که باغها را گرچه دیوار و در است، از هواشان راه با یک دیگر است. شاخ از دیوار سر بر میکشد، میل او تا باغ دیگر میکشد. باد میآرد پیام آن بدین، وح از این پیک و پیام نازنین. شاخه ها را از جدایی گر غم است، ریشه ها را دست در دست هم است. تا وقتی که شما یک کالایی داشته باشید که اینو عرضه کنید و این خریدار داشته باشه، بازار شما گرمه. هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد. وقتی زبان ما محمل یکی از بهترین گنجینه های ادبی جهان هست و در سراسر جهان این گنجینه خریدار داره، شما باید زبانتون رو گسترش بدید. حدود 700 کتاب درباره آموزش زبان فارسی برای خارجی‌ها تا اونجا که ما شناسایی کردیم منتشر شده. حدود 800 تا بیش از 1000 مقاله درباره آموزش زبان فارسی تألیف شده، ولی اینا رو ما هنوز آمار دقیق نداریم و داریم گردآوری می‌کنیم. می‌خوام عرض کنم خدمتتون که حدود 200 کرسی در سراسر جهان هستن که یا زبان فارسی یا زبان و ادبیات فارسی یا ایران شناسی یا شرق شناسی و یا اسلام شناسی دارن، که اون شرق شناسی و اسلام شناسی هم به نوعی درس‌های مربوط به زبان فارسی رو دارن و می‌گذرونن. خب از این بخش حدود 60-70 تاشون با ما در ارتباطن، بقیه مستقلن، مثلا یا ایرانیان مقیم خارج از کشور از قدیم الایام بودن و چراغ زبان فارسی رو روشن نگه داشتن و بهشون خدا قوت و دست مریزاد میگیم، واقعا خدا خیرشون بده، خیلی قدر زحماتشون رو میدونیم. و یا
استادانی که علوم الان چند تا برای چند تا
که اومدن ایران تحصیل کردن، خارجی‌هایی که ایران تحصیل کردن، دانشگاه تهران، طب مدرس، دانشگاه دیگر، علامه طباطبایی، و برگشتن به استادای بومی اونجا هستن و این خیلی سودمنده. میشال میشه دربارش
الان برای چند تا اعزام میکنه؟
وزارت علوم 30 تا پست سازمانی داره برای اعزام استاد، که این مثلا استاد بعضی وقتا به یک کشوری میره که در آن واحد 3-4 تا کرسی درس میده. مثلا من خودم چند سال پیش اوکراین بودم، در پایتخت اوکراین 4 دانشگاه من درس میدادم. جالبه بدونید که در چین تا اونجا که من اطلاع دارم 12 تا کرسی زبان فارسی در چین داریم و 15 تا کرسی ایران شناسی در چین داریم.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ. شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21.
آقای دکتر باقری عزیز، بحث شعر شد. در آموزش زبان فارسی به دانش آموزان، دانشجویان خارج از کشور، شما به عنوان یک کسی که هم مسئول هستید و هم استاد بودید اونجا، شعر چه جایگاه داره؟ شعر آیا به عنوان یک امر فی نفس ارزشمند اونجا تدریس میشه، یا شعر به عنوان یک ابزاری که میتونه از طریق اون مباحث دیگری رو هم آموزش داد، و استقبال از شعر در خارج چگونه است؟ اصلا شما شاعر هم تربیت کردید اونجا؟
شعر ما برای اونها خیلی جذابیت داره. مثلا وقتی شعر رو میخونی براشون، اول این موسیقی شعر ما، آهنگ شعر ما براشون خیلی جالبه، چقدر این آهنگینه. و بعد که تحلیل میکنی، تجزیه میکنی، توضیح میدی براشون، با معنای شعر مانوس میشن، فوق العاده براشون جذابه. فرق میکنه البته کشور به کشور. مثلا ما در یک کشور کم باران هستیم، باران برای ما یه تصویر خیلی زیباست. تو مثل باران بهاری دوستت دارم، بر من بباری یا نباری دوستت دارم. ولی اونجا باران اینقدر هست که تو اروپا باران بدشون میاد، میگه این چرا شما معشوقتون به باران تشبیه میکنید؟ جالبه براشون بعضی شعر ما خیلی براشون عجیب جلوه میکنه. در کل مثلا من در بنگلادش یه 2 هفته بودم درس میدادم، سر کلاس موسا و شبان رو درس میدادم آقای دکتر.
بله.
بعد وقتی رسیدیم اونجا که موسیا آدابدانان دیگران، سوخت جان و روانان دیگران، ما درمون را بنگریم و حال را نی برون را بنگریم و قال را، من دیدم این دانشجوهای دختر و پسر بنگلادشی مثل گندمزاری که نسیم داره اینها رو میرخصونه، دارن میرن و میان و عشق میریزه، صفا میکنه، و شروع کردن دم گرفتن. موسیا آدابدانان دیگران. تو ارمنستان داشتم غزل پلنگ و ماه حسین منزوی رو درس دادم بهشون. خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود، و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود، تا رسید به اون بیت آخرش که چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود. یکی از این دانشجوها خانما شروع کرد گریه کردن، و گفت آی باقری این شعر چیه؟ من تنم مورمور شد. گفتن تو مورمور از کجا یاد گرفتی این عبارت مورمور رو؟ و براش خیلی جالب بود و این عشق به شعر فارسی تاثیرگذاریش از جهت یادگیری که تو ذهنش میمونه، این موسیقی تو ذهنش میمونه. آقای دکتر مثلا در آمریکای جنوبی که من سابقه دارم تا میگفتم خب بچه‌ها یکی بود یکی نبود، همه دست میزدن باقری میخواد داستان بگه، قصه میگفتیم. مثلا من داستان توتی و بازرگان رو براشون تعریف می‌کردم، اول واژه‌ها رو می‌نوشتم، توتی، بازرگان، قفس، سفر، جنگل، بعد داستان رو براشون میگفتم. اونجایی که توتی پرواز میکنه همه دست میزدن برای توتی، چه توتی زبلخانی بوده. بعد اینو تو کلاس تئاتر بازی میکرد، یکی توتی میشد، یکی بازرگان میشد، یکی همسر بازرگان میشد، اینو بازی میکردیم. یعنی کلاس رو سعی میکردیم یک کارگاه شاد و بانشاتی که من وقتی رفتم کولومبیا مثلا 40 تا دانشجو داشتیم، وقتی برگشتم 80 تا دانشجو داشتیم. هر کی رد میشد میگفت چه خبره اینجا، چقدر دارن میگن میخندن. تئاتر بازی می‌کنین، زبان رو باید برای دانشجوهای اونجا با شعر، با موسیقی، با تئاتر، با شگردای مختلف هنری تبدیل کنین به کارگاه بسیار جذاب. که اونجا دیگه دانشجوی پزشکی داشتیم، مهندسی داشتیم، شیمی، علوم محض، جامعه شناسی، ولی میومدن که با یک زبان شرقی آشنا بشن. و همین که این خطش از سمت راست نوشته میشه براشون یه چیز عجیب غریبی بود تا حالا این مفاهیم هنری و ادبی که تو ادبیات ما
مطرح میشه. آقای دکتر قنافزاده عزیز، ببینید شما فرمودین که ما در خارج شعر فارسی قوی داریم و خیلی به شعر فارسی ما باها داده میشه، علتش چیست؟ ما ترجمه کردیم، اونها ترجمه کردن، یا شعر فارسی رو به زبان فارسی اینا میخونن؟ علتش چیه؟ یه قابلیت شعر فارسیه، ترجمه خوبه، زبان فارسی اونجا رواج داره، علتش چی میتونه باشه؟
خدمت شما عرض کنم که شعر ما و ادبیات ما در مجموع آینه فرهنگ ماست، یعنی فرهنگ ما در شعر ما و ادبیاتمون متجلی شده. فرهنگ ما یک پشتوانه غنی چند هزار ساله داره و چون در چهارراهی قرار گرفتیم که با فرهنگ‌های مختلف تعامل و داد و ستد داشتیم، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، حوادث تاریخی زیادی بر ما گذشته. ما گاهی کشورگشاییمون رفته تا مصر و یونان، گاهی یونانی ها اومدن تمام ایران رو تسخیر کردن، حکومت کردن. ما با اینها رفت آمد و مراوده داشتیم و حوزه فرهنگی ما یه حوزه فرهنگی بسیار وسیع بوده، شبه قاره هند، آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای صغیر، حوزه خاورمیانه، بخش عراق و کشورهای همجوار. اینها همه حوزه فرهنگی و قلمرو شعر و ادبیات فارسی بوده. بسیاری از شعرا و نویسندگان ما ماله مربوطن به این منطقه وسیع، یا در این منطقه زندگی کردن یا به دنیا اومدن یا در اونجا مردن. شعر ما پشتوانه بسیار غنی فکری و فلسفی داره. زبان فارسی خیلی کمک کرده به شعرهای ما، هم آهنگش و هم اون باریکندیشی هایی که شعرهای ما کردن و جهانی رو که عشق کردن و تصویرهای شعری رو که خلق کردن. و برای این تصاویری که خلق کردن ترکیبات بسیار غنی که ساختند. یه وقتی من به یکی از این دانشجوی های اوکراینیم گفتم شما برید ترکیباتی که در زبان فارسی با دل ساخته شده در بیارید، بعد برید تو مثلا زبان روسی، اوکراینی، جایی که میشناسیدم در بیارید. اصلا فکر میکنم زبانی به اندازه زبان فارسی با دل ترکیب سازی نکرده باشه. این ترکیب سازی ناشی از یک نیاز بوده، اون نیاز ناشی از یک پدید اومدن، یک تفکر و یک احساس بوده.
ظرفیت خود زبان هم بوده.
بعد عرض میکنم ظرفیت زبان، آهنگ زبان و تفکر و اندیشه‌ای که در واقع علما و دانشمندای ما داشتن. تفکر فلسفی در ایران قوی بوده، امروز قوی نیست. یعنی امروز شعرا و نویسندگان ما ممکنه اندیشه
حکیم نیستن.
بله، حوزه دانش گسترده شده ولی متفکرین بزرگ مثل گذشته کم داریم، یا متفکرین داریم نسبت به متفکرین که در جهان امروز هستند خیلی زیاد نیستند یا نمودی ندارند، ولی در گذشته اینطور نبود. متفکرین ما، آثار ادبی ما از این نظر بسیار غنی است. و به خصوص محتواش محتوای انسانی است.
چطوری شده که این ترجمه خب. اتفاق افتاد؟
حالا این اتفاقا من میخوام به هر گردم یک اشاره‌ای به صحبت آقای دکتر باقری بکنم و ترجمه رو عرض کنم. آقای دکتر باقری الان اشاره کردن، حالا بعضی ممکنه بگن خب شما برید اونجا این شعرها رو بخونید یا این داستان‌های اینجوری رو بخونید چه فایده داره، اینکه فرهنگ ما رو منتقل نمی‌کنه. این درست نیست. ما باید افراد رو در معرض فرهنگ قرار بدیم. وقتی در معرض قرار بگیرن، اونهایی که قابلیت دارند این وسط میگیرن، آشنا میشن و بعد میان سراغش. اون چه که در معرفی ادبیات ما به جهان خارج صورت گرفته و شکل یافته از این نوع بوده، یعنی بیشتر اتفاقی است. بیشتر این کسانی، من اتفاقا میخوندم عطار رو چجوری باش آشنا شدن، مثلا اروپایی ها ترجمه کردن و بعد با اندیشه هاش از اندیشه هاش استفاده کردن، مثلا منطقه التهیر عطار خوب خیلی مشهوره. کسانی که معرف عطار بودن به طور اتفاقی با عطار آشنا شدن، یعنی در معرض قرار گرفتن، برخورد کردن، آشنا شدن، بعد رفتن، بعد حتی زبان فارسی اول نمیدونستن، یه ترجمه ازش برخورد کردن، بعد رفتن زبان فارسی یاد گرفتن، یا زبان فارسی رو یاد گرفته بودن، یه داستانی از اونجا خوندن، بعد سبب شده که برن دنبال اون و یاد بگیرن. هم استادان بزرگی رو من میشناسم که وقتی باشون صحبت کردم میگفتن که مثلا آقای دکتر جان هونیان بود در چین، به من میگفت وقتی به من گفتم بیا برو زبان ادبیات فارسی بخون، من خیلی ناراحت شدم. میگفت که اون زمان در چین تحصیل و رشتهشو دولت تعیین میکرد، اجبار میکرد که شما باید بری فلان رشته بخونی بعد بیای فلانجا. میگفت بعد که آشنا شدم دیدم بزرگترین سعادت و نعمت در زندگی به من رو آورده. یا در جاهای دیگه همینطوره، مثلا خیام که از شعرهای بزرگ ماست و در جهان شناخته شده است، بیشتر از همین نوع، یعنی آشنایی قبل از فیتزجرالد هم اشعار خیام هم به انگلیسی هم به زبانهای دیگه ترجمه شده بود ولی مشهور نشده بود.
فیتزجرالد اکثر اینها رو خود اونها ترجمه کردن، ما ترجمه نکردیم.
ترجمه های اونها موفق تر بوده. ترجمه های ما به توفیقی که اهل اون زبان اونها رو ترجمه کنن نخواهد رسید هیچ وقت. چرا؟ چون ما دو عالم فرهنگی جدا هستیم. این دو عالم فرهنگی جدا وقتی ما یه اثر خودمون رو میخواییم ترجمه کنیم، با اون تفکر خودمون و ادراکات خودمون این رو ترجمه میکنیم. این با عالم اون مخاطب ما و مخصوصا با اون زبان سازگار نیست، چون حوزه معنایی واژگان زبان 100% اصلا بر هم منطبق نمیشن.
من اصخایم کنم آقای دکتر، یه نکته ای که باور خیلی ها هست اینه که میگن جریان ترجمه شعر، اصلا بس ما شعر غیر از اون کاری نداریم، یه جریان یکسوی است و اکثرا از شعر دیگران ما ترجمه میکنیم. اگر هم 4 تا شعری به جایی برای جای دیگه ترجمه شده، 10 تا کتاب یا 20 تا کتاب، زحمتشو اونها کشیدن، ما زحمتشو نکشیدیم. مگر چه سازمان های طویل و عریضی هم داریم در این زمینه، اصلا اداره داریم. فرض کنید در حوزه هنری ما یه اداره‌ای هست بحث ترجمه رو مطرح میکنه، مدیر خودشو داره، در دستگاه خودشو داره، اما وقتی نگاه میکنیم این ترجمه موفقی از توش در نمیاد. چرا باید این جریان، یعنی ما انتقال فرهنگ نداشته باشیم، همش پذیرش فرهنگ داشته باشیم؟
من فکر کنم
تو حوزه داستان هم از همه جا همینه.
ما تو حوزه ادبیات بیشتر وارد کننده ایم تا صادر کننده.
آره منم از
شخصی در شهر کتاب بود، دوستمون آقای محمد خانی آماری ارائه میکرد، جالب بود که هر 2 روز یک کتاب از ادبیات داستانی آلمان به زبان فارسی ترجمه میشه. هر 2 روز یک کتاب، آمار خیلی چشمگیری، البته خیلی باعث خوشحالیه. مثلا 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز فکر کنم 7-8-10 سال بعد از که اصلا نوشته شد به زبان فارسی ترجمه شد. اینو من اونجا میگفتم براشون خیلی عجیب غریب بود. اونجا من صحبت میکنم راجع به جایگاه ادبیات آمریکای لاتین در ایران، که ما با تمام نویسنده‌های شما آشنا هستیم، ما تقریبا همه آثار بورخس، مارکز، یوسا، نمیدونم دیگر و دیگران ترجمه شده.
نویسندگان معاصرشون،
بله، خیلی برای ما عجب غریب.
اما اروپا، آمریکا، اینا با نویسندگان 700 سال قبل ما آشنا هستن، با شاعران 800 سال قبل ما.
ما کمتر. خوشبختانه تو این سالهای حرکت شروع
شده. به نظر من یه ضایعه است.
بله، ما الان میگن 6-7 میلیون ایرانی در خارج از کشور دارن زندگی میکنن. خب حجم عظیمی از اینها تحصیل کرده هستن، باسوادن، زباندان هستن، اهل فرهنگن. واقعا باید همت بکنن، یعنی خود اینا یک پایگاه های خوبی هستن در خارج از کشور که اول باید ارتباطشون با ایران ارتباط صمیمانه و خوبی باشه، آپدیت باشه، به روز باشن، با جدیدترین داستانی که در ایران نوشته میشه آشنا باشن و اینو ترجمه کنن.
کتاب شعری که چاپ میشه،
بله، آشنا باشن و ترجمه کنن. غربی ها به ویژه خیلی مشتاق دانستن حال هوای شعر ما هستن. مثلا تو ادبیات داستانی خیلی دوست دارن که ببینن خانم ها تو ادب داستانی چه جایگاهی دارن، زنان نویسنده ما دغدغه هاشون چیه، جوانای نویسنده ما دغدغه هاشون
تو شعر چیه.
تو شعر همینطور خیلی خواهانش هستن و خوشبختانه الان ارتباطات داره بهتر میشه، دوستان هستن که دغدغه دارن، دارن ترجمه میکنن. خیلی از داستانهای نویسندگان جوان ما اخیراً به ایتالیایی، به اسپانیایی، به انگلیسی ترجمه شده، ولی واقعا من فکر کنم یه نهضت ترجمه ما نیاز داریم. این نهضت ترجمه اول آدمای زباندان، آدمای باسواد، آدمایی که واقعا این کاره باشن، نه اینکه بخوان با دیکشنری و اینا ترجمه کنن، بیان شناسایی کنن.
الان که ما مفصلن بعضی ها ترجمه میکنن،
آره دیگه، گوگل ترانسلیت و اینها. نه واقعا کتاب شناس باشن، ادبیات رو بشناسن و بتونن اینا رو ترجمه کنن. اون طرف خیلی خواهانش هستن. شما کافی تو این کنفرانس های خارج از کشور تشکیل میشه یه مقاله بدید راجبه مثلا داستان نویسی معاصر ایران، راجبه شعر بعد از انقلاب، بلافاصله پذیرش میدن و میخوان بدونن که شما. همین کرسی ها، خیلی از این کرسی ها هستن که متاسفانه دانششون و اطلاعاتشون مال 40 50 سال پیشه، مثلا در شبه قاره، در آسیای میانه آدیتور اطلاع دارن کاملا، و اونا خیلی نیازمندن به دوره های بازآموزی که بیان با شعر امروز ما، با داستان امروز ما آشنا بشن. و یکی از وظایف سنگین ما همینه که استادان اونجا رو به ویژه اطلاعاتشون رو روزآمد کنیم، بیان با جریان ادبیات امروز ما آشنا بشن و زمینه ترجمه فراهم بشه. حتی بعضی استادان اعزامی ما هم تو این زمینه کارهایی کردن، ترجمه‌ای کردن، بسیار ارزشمند و قابل اعتنا.
خیلی ممنون آقای دکتر غلامزاده بزرگواس، خیلی ممنون آقای دکتر باقری که زحمت کشیدید.
خواهش می‌کنم.
و خیلی ممنون از شما که با ما همراه بودید. هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. روز و روزگارتون خوش، امیدوارم که سرحال و خوش و خرم باشید.
شامگاهان شنبه‌تون خوب و خوش. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما بزرگواران. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. امیدواریم که لحظه‌های شبانه‌تون با آرامش سپری بشه. رسیدیم به زمان پخش آخرین برنامه در این بخش. چراغ مطالعه رو تقدیمتون میکنیم. مدت این برنامه 29 دقیقه است. امیدوارم که همچنان فرصت داشته باشید و شبکه رادیویی فرهنگ رو همراهی کنید.
تا قبل از انقلاب اسلامی هیچ وقت یک فقیه شیعه عهده‌دار حکومت نشده بود. طبیعی بود که بعد از انقلاب گاهی پرسش های پیش بیاد در مورد اینکه فقه برای هر مسئله حاکمیتی و هر مسئله اجتماعی چرا حلی داره. نخستین حدسی که اغلب صاحب نظران اما از فقیهان می در مورد منبع پاسخگویی به این سوال ها می زدن ولایت فقیه بود. اما ولایت فقیه هم برخلاف نماز و روزه و زکات و طهارت و نکاح هرچند موضوع فقهی بود اما تا اون زمان عملا به اجرا در نیامده بود. موافق و مخالف، امیدوار و دلبریده، همه منتظر بودن که ببینن ولایت فقیه عملا کدوم مشکلها رو و با چه شیوهی